چشمانم مثل رودی جامانده از دریا. این تو تنها آرزوی من، وقتی با من باشی دنیا زیبا.
ابایزید، در این جنگ نه روی توان قشونت حساب کن و نه روی خدعهای من، فقط دعا کن. دعا کن در سپاه علی مردمان جاهل روان باشند. آمین.
ما
ما هیچ، ما تهی، ما سرشار از نگفته ها و ما غرق در بهانه ها. اینجا 1400 سال از لالایی مردی شبیه خورشید بر سر چاه می گذرد و هنوز کسی پی به آواز شبانه ماه و سر رفام او نبرده است. اینجا قصه از 1400 سال پیش آغاز شده، آنجا که ماه نورش را از خورشید گرفت و هم نشین چاه شد، در قصه چاه و ماه.
چاه و ما.
اوقات به برکت و نیکی و طاعات عبادات قبول انشاءالله. عزیزان همراه رادیو گفتگو به برنامه چاه و ما، آخرین بخش این صحبت رو اجازه میگیرم با توجه فرصت اندکی که داریم در خدمت آقای رستمی باشم و حالا اگر آجای اینی هم نکته‌ای داشتن از محضرشون استخواهیم کرد. آقای رستمی عزیز، من همچنان دغدغم این هست که ما وقتی میگیم تربیتی که امیرالمومنین میکرد و به واسطه او باید این تربیت یا همینطور انعکاسش و پژواکش در تاریخ ما ادامه پیدا بکنه، باید بدونیم که منظورم از این تربیت چیست. شما سه لایه تعریف کردید: عامه مردم، خواص و اخص. یعنی حالا باز اون قله های در خواص که در واقع جایگاه ویژه دارن و اصلا شاید مثلا بخوام بگم که الان دغدغه اول اون بخش هستش خیلی موضوعیت نداشته باشه، ولی توی این دو لایه دیگه، خواص که امروز هم تو جامعه خیلی مطرح هست، عموم مردم و فرهیختگان جامعه، حالا از هنرمند و ورزشکار و هر کسی که به اصطلاح جامعه شناسی گروه مرجع به حساب میاد برای بقیه جامعه، اثرگذار هست چه به جهت فکری چه به جهت احساسی در بقیه جامعه. امیرالمومنین به اینها توصیهش این هستش که چه کارهای تربیتی و آموزشی ها رو خیلی جای دیگه اصلا باید درش صحبت کرد، چیزایی که آور اینو مثلا این تخصص رو دست بیار این کار رو بکن کن. ولی تربیت، مثلا وقتی که نامه امیرالمومنین رو داریم، خطاب به عثمان حنیف، خب کاملا یه امر تربیتیه. من به نظرم نمیرسه خیلی چیز آموزشی باشه، یعنی تذکرات کاملا تربیتی است، در حوزه خلق زمامداری است. در مثلا نامه و فرمان حکومتی حضرت به مالک، هر دوتای این هاست، در روش ها هم حضرت آموزش هم داده، ولی توی اونجا خیلی تربیتی است، خیلی خطکش های به قول معروف معیاری حضرت گذاشته. درست عرض میکنم؟
بله.
دغدغه اصلی این هستش، تربیت های اصلی که حضرت میفرماید که دنبال بکنید و امروز ما هم مخاطب حضرت هستیم که دنبال کنید و در این حوزه ها تربیت به دست بیارید، متربی بشید، اونها چی هستن؟
ببینید، من برای جواب این فضا و فرایندی که طراحی شد اشاره میکنم به سوره آمنه الرسول.
آیات انتهایی سوره مبارکه بقره.
بله. یعنی پیامبر چگونه معرفی میشه در خیشتنبانی؟ والاترین جنس ارائه شده یا کالای هدایتی ارائه شده در قرآن تقواست.
بله.
یعنی او به عنوان یک کالای رایج اما ویژه و نجات دهنده، یعنی صاحبان تربیت و اعتماد کنندگان به خدا. تربیت از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام دقیقا همون آیه آمن الرسول، یعنی او خودش اول مسلمان و مؤمنه، به آنچه که میگه، به آنچه فکر میکنه، یعنی فرایند انسانیش در گروه عمل خودشه.
زنایافته از بخش کی تواند که شود به هستی بخش.
برای همین حضرت امیر، مثلا شما از من بپرسید بگید که اصلا فارغ از تاریخ در نهج البلاغه چه تجلی داره، میگم امیرالمومنین در نهج البلاغه اول مسلمانه، اینا اول مسلمونه و بعد مؤمنه، بعد متقیه، بعد صاحب یقینه. عیناً همین فضا رو در جامعه ای که جامعه امیرالمؤمنین هست ما میابیم. یعنی امیرالمؤمنین برای اون تربیت اولا باورپذیری حب ایجاد میکنه، میگه غیر از محبت نمیتوانید نتیجه بگیرید، شما باید عاشق خدا باشید، خدا رو دوست داشته باشید و مسلمان باشید، یعنی پذیرفته باشید رابطه با خدا رو. تربیت امیرالمؤمنین به رسمیت شناختن رابطه خودم با خداست، من بندم، اونم خدای منه، من شیدای اوام، او شایستگی اینو داره که مثل آزاده ها من او رو بپرستم، نه مثل برده ها، نه مثل تاجر، که اگرم پرستیدم حرجی نیست، ولی این سطح رابطه. برای این تربیت
انتا کما احب، خدای من تو اونجوری هستی که من دوست دارم، فجعلنی کما تحب، درست عرض کنم؟
دقیقا.
خب در ادامه
و در ادامه تکرار همین مبناهاست، حالا با در حقیقت جوانبی که داره، وقتی خدا شد رفیق، وقتی خدا شد محبوب، تربیت من خود به خود شکل میگیره. چرا؟ چون من امر محبوبم رو اطاعت میکنم، از چیزایی که خوشش نیست در خودم فراهم نمیکنم، از چیزایی که خوشش میاد در خودم فراهم میکنم. امیرالمومنین میگه تربیت میزبانیه.
بله.
کمتر کسی تو عالم روانشناختی این تعبیر رو به کار ببره. حضرت میگه تربیتی که ما میگیم یعنی تو میزبانی و مهمان داری و مهمان خداست، تو میزبانی او رو به عهده میگیری، شرایط باید آماده باشه برای اینکه قلب تو، یه تعبیری حضرت امیر داره خیلی شیرینه، میگه دل تو ده که نیست که حب به مثلا رمه و گله و عقار و همه شطور، دل تو دله، این دل باید تربیت بشه برای یکی، تو یکی، یه دونه ای برای یکی، یک تویی و یک تایی. امیرالمومنین از این منظر نگاه میکنه، ولی تربیت انسانی که با امیرالمومنین همراه میشه، این یک تویی و یک تایی مدام همینجوری میدرخشه، مدام هست.
وقت این در واقع جلوه های عینی در این روح حاکم بر تربیت حضرت بود که شما اشاره فرمودید، جلوه هایش هم توی نامه مثلا 31 به فرزندشون حضرت امام مصطفی علیه السلام و هر آن کس که این نامه به او میرسد، هر آن کس که این حرف به او میرسد، در توصیه هاشون به در واقع فرماندارانشون،
نامه 53 به مالک اشتر که دیگه گله، یعنی چی بگم، منشور امیرالمؤمنین در یک دایره المعارفیه که از ابتدا تا انتها رو حضرت قشنگ تشریح میکنم. مثلا انسان نوازی، یعنی همین قاعده تبر نداشتن تو کادرسازی. حضرت میگه مالک جان، اون آدمی که روبروی توه دو حالت که بیشتر نداره، یا در سرشت با تو متحده یا برادر دینی توه، یعنی یا تخصیص باور و اعتقاد حاصل از یک نزدیکی و الفت قلبه، یا اتحاد در سرشت قلبای شما رو به هم بد پیوند بده و اصلا رابطه وجود داره. یعنی امیرالمومنین غیر از رابطه چیز دیگه ای رو نمیبینن. تو جهان ارتباطات هم شما امروز میگید ما این 4 تا ارتباط ولا غیر، امیرالمومنین هر گزاره‌ای که دارن ارتباطیه.
و وقت جالب یک راهبرد و دورنمای حضرت ترسیم میکنه که در همون نامه به حسین هنف میفرماد که هر کس امامی دارد که به او اقتدا میکنه و اگر من امام تو هستم، من اینچنین هستم. و بعد برای این راهبرد که ممکن است که اسمش دورنماست، ممکن است که ابتدا فکر میکنیم که ما کجا و یه همچین جایگاهی کجاست، حضرت میفرماد که ولکن عینونی ببرن و افتن لکن عینونی به ورعین و اجتهاد و عفت و صداد، درست عرض میکنم؟ ولیکن اینوی به ورعین و اجتهاد و عفت و صداد. خب با این روش شما میتوانید به من نزدیک بشید، یعنی هیچ موقع حرکتتون رو متوقف نکنید. خب کاملا یه روش تربیتی اصطلاحاً عملیاتی قابل دسترس. بسیار ممنون، فرصت و متاسفانه پایان یافته و حرف وقتی که به مولای متقیان عالم و بنده خالص حضرت حق میرسه دیگه تمامی نداره. کی میاد که مظهر خدایی است که مظهر تمام از صفات خدایی است که کل یوم هو فی شأن، هر لحظه در شأنی و در مقامی هستش و تجلی صفات و ترکیب صفات حضرت حق هستش که تمامی ندارد. کی میخواد حرف در رو تو با او و فضایل او تمام بکنه؟ در حد یک جنبندی کوتاه استفاده بکنم از مسئلتون. دایه
من جناب رستمی داشتن میفرمودن به یاد این آیه سوره مبارکه جمعه افتادم، اصلا تربیت فلسفه ارسال رسول، فلسفه انزال کتب. فرموت الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاتی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل لفی ظلال مبین. بس به نظر میرسه که اصلا تربیت زیربنای همه حرکتهای دینی هست. یعنی آدمی که خودش رو پیدا نکرده، نفهمیده ز کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم، به نظرم میاد با این مفاهیم اگر انسان آشنا نشه و بینشش رو درست نکنه، متناسب با اون بینش گرایش خودش رو نچینه، بله هیچ کدام از عرصه های دینی براش حداقل قابل مفهوم و معنا نخواهد بود. البته شما حقم فرمودید، من میخوام اینو مستند کنم به آیه قرآن که هو الذی ارسل رسوله بالهدى
و دین الحق،
لیظهره علی الدین کله. ما بر مبنای هدایت و حق قرار است اسلام رو بر تارک عالم بنشانیم
انشاءالله تعالی. آقای رستمی
سلامت بشید. من فرمایشی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو در باب تربیت که حضرت فرمود فرزندانتون رو و خودتون رو با محبت من و اهل بیت من تربیت کنید.
به 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 بسیار خوب. انشالله که به فضل حضرت حق ما هم در مسیر تربیتی که خداوند رسول او امیر المؤمنین و اولیاء گرام حضرت حق تبیین کردند قرار داشته باشیم و نتیجه این تربیت آنچه باشه که در انتهای صلوات شریف شعبانیه در پیشواز ماه مبارک رمضان دائما از خداوند خواستیم که به سنت رسول او چنان عمل بکنیم و چنان بر تربیتی که او بر جای گذاشته تربیت بشیم، انشالله که ملحق بشیم بر او و محشور بشیم با حضرتش انشالله. خیلی ممنون از جناب حجت الاسلام عینی، جناب دای رستمی و همه عزیزانی که همراهی کردند با رادیو گفتگو برنامه چاه و ما. التماس دعا و خدا نگهدار.
ادعونی
صداش بزن.
ادعونی استجد نکن. و پروردگارتان گفت بخوانید مرا تا شما را پاسخی شایسته بگویم.
و قال ربكم ادعوني استجب لكم.
چاهو ما Thank you.
تنهایی هیچ نبود جز جدایی، جدایی من از تو، جدایی من از حقیقت. در این دنیای کجیها، این فانی همیشه وسوسه، دنیای هزار هجله و این عروس هفت رنگ پربلا. و فراق توصیفی ندارد به جز بی‌اویی، بی‌اویی من همه او. او نباشد فراق است، و چه تلخ است این شب بهانه ها. من بی تو چیزی هستم شبیه هیچ، شبیه قالبی تهی از خود، و تو همه چیزی برای من بی همه. کی توانم باشم آنجا که باش تو به سراپرده وجود من نرسیده باشد؟ تو میگویی باش، و من در باش تو هستی میابم، و این هستی همه از آن توست. مرا به حال خودم وا مگذار ای همه هستی، که بی تو تنهایی اسیرم می کند و در گرداب فراق سرگردان خود می شوم.
چاهو ما
این برنامه رو تقدیم می‌کنیم به محضر مقدس حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و امیدوارم که همه ما مصداق آیه شریفه والعاقبت للمتقین باشیم. در این ایام گرانقدر ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. گاهی برای گفتن پایان واژه یاری نمی‌کند. در این شب تقدیرها و این لحظه های سرنوشت با همین واژه از محضر شما مرخص می شویم. خدا حافظ.
سحری با تو همی گویم راز، بر درگه تو همی کنم عرض نیاز.
ای خدای دلم، ای خدای دلم،
هر نفس فرصت بیداری است، هنگامه گفتگو با محبوب، پاک و زلال مثل باران. زلال مثل باران. ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان از رادیو گفتگو.
علی جمله‌ای دارد در نهج البلاغه. علی موجود عجیبی است. از عظمت علی اینجا ظاهر می شود. می گوید انا فقعت عین الفتنه ولم یکن لیجتر علیها احد غیری بعد ان ماجا غیهبها واشتد کلبها. میگه این من بودم و فقط من بودم و غیر از من احدی قادر نبود که چشم این فتنه رو بکند، یعنی فتنه این خشک مقدسه. غیر از من احدی از مصد جرعت نمی کرد که شمشیر به گردن اینها بگذارد، چون طبقه به اصطلاح مقدس مآب را دو طبقه فقط میتونن بکشن. یه طبقه کسی که به اسلام معتقد نیست، به ایمان معتقد نیست، به خدا معتقد نیست، خب میذارن میکشن، مثل که امام یزید امام حسین رو کشتن. دیگه طبقه ای که خودشون مسلمان باشن جرأت بکنن در مقابل این طبقه حرفی بزنن و کاری بکنن کار هر کس هر کس نیست. شیر افکنه. بصیرتی میخواد مثل بصیرت علی که خطر اینها رو احساس برای دنیای اسلام که حالا عرض میکنم علی چه احساسی کرده بود از کلام خود علی استنباط میکنم، خطر بزرگ اینها رو در دنیای اسلام احساس بکند، اون از اون طرف ذکر خدا بگویند، قرآن بخوانند و علی از اون طرف شمشیر بزند قلم قلمشون بکند. بصیرتی فقط بصیرت مثل بصیرت علی میخواد. و ولم یکن لیجتر علیها احد غیری، هیچ مسلمان دیگر، هیچ یک از صحابه پیغمبر چنین جرأتی را به خود نمیداد که بیاد شمشیر بر روی اینها بکشند، ولی من کشیدم و افتخار میکنم کشیدم. میگوید بعد ان ما جا غیهب ها، غیهب یعنی ظلمت، یعنی پس از اون که دریای ظلمت داشت موج میزد، موج تاریکی بالا گرفته بود. تاریکی یعنی چه؟ مقصود به شب بود، یعنی بعد از این که اصلش اوضاع شبهناک شده بود، اوضاع شک آمیز شده بود، اوضاع تردید آور بود، هر کسی که ابن عباس هم که میرفت اینا رو میدید جرأت نمی تردید میکرد، شک میکرد، مه آلود بود. خودش نفرمود ان الافاق قد اقامت، افق ها را مه گرفته است. وضع اینه بود که یک سرباز وقتی که میخواد برود به جنگ، یک سرباز مسلمان که به نام اسلام میخواد برود به جنگ، اطمینان داشته باشه که به نفع اسلام کار میکنه. وقتی که مقابل میشد با یه عده‌ای که میدید از خودش عابدترن، از خودش زاهدترن، از خودش کمتر گناه میکنن، از خودش بیشتر نماز میخونن، آثار عبادت در وجه و در چهره اینها میبیند، دست این سرباز تکون میخورد دیگه. شمشیرش اگه میرفت بالا دستش میلرزید، دلش میلرزید، من چجور به اینا شمشیر بکشم؟ و اگر علی نبود و رکاب علی نبود و اگر اون افرادی که در رکاب علی بودن اطمینانشون به علی نبود، محال بود که شمشیر به روی اینا بکشن. اوضاع خیلی شبهناک بود و حقم داشتن. ما شما اگه میبودیم دستمون نمیرفت اون طرف. وشتد کلبه ها، این جمله عجیبه، بعد ان ما جا غیهبها وشتد کلبها، کلبش داشت فزونی میگرفت. کلب یعنی چه؟ کلب یعنی هاری، هاری سگ هار که شنیدی؟ سگ هار، سگ وقتی که هار میشود به اصطلاح عامیانه دیوانه میشود، یه بیماری خاصی که پیدا کرد. این بیماری را که این حیوان پیدا می کند، بعد به هر انسان و به هر حیوانی که می رسد دیگه اصلا آشنا و غیر آشنا و صاحب و غیر صاحب و بچه مثلا صاحب خونه و از حرفا دیگه سرش نمی رسد، به هر کس که می رسد گاز می گیرد و این نیش خودش رو فرو می کند. بعد از لعاب دهل او چیزی در به جای اون نیش، در اونجایی که اون نیش فرو کرده و زخم کرده وارد می شود، وارد خون اون آدم می شود. بعد اون بیماری که امروز اینها رو نوعی میکروب می دونن، اون میکروب وارد خون تلف می شود، بعد از مدتی اونم هار می شود. یعنی یه سگ هار اگر یه اسب رو بگزد اون اسب بعد از مدتی هار می شود، اگر یه انسان رو بگزد بعد از مدتی اون انسان هار می شود. علی میگه این مقدس مآبها به صورت یه سگ هار در آمده بود، به صورت یه سگهار، به صورت سگهار که مانند سگهار با هر کسی که تماس می گرفتن مثل خودشون اونم هار می کردن. من دیدم اگر صبر کنم، همینجوری که یه سگهار را وقتی که مردم می بینن چارش فقط اعدام است، اگر دیدن یه سگهار شده است هر کسی به خودش حق می دهد سگهار اعدام بکند برای اینکه نگذد دیگران هار نکند. من این سگهای هار را که دیدم، دیدم چاره غیر از اعدام اینها نیست، اگر نه اینها طولی نمی کشد که این بیماری هاری خودشون را به جامعه اسلامی سرایت می دن، جامعه اسلامی را در جمود فرو می برن، در تقشر فرو می برن، در تهجر فرو می برن، در حماقت و نادانی فرو می برن. من خطر اسلام را داشتم پیش بینی می کردم. انا فقط و این الفتنه، من بودم که چشم این فتنه را در آوردم. یعنی ولم یکن لیجتر علیها احد غیری، غیر از من احدی جرأتی چنین کاری رو نداشت. بعد ان ما جغیه بها و اشتد کلبها، پس از اون که موج تاریکی و شبه و شک درباره اینها بالا گرفته بود، بعد از اون که حاری اینها فزونی گرفته بود و روز به روز به دیگران سرایت میکرد.
عزیزان همراه، بخشی از سخنرانی آیت الله مطهری رو شنیدید در خصوص خصوصیات حضرت علی علیه السلام. برنامه چاه و ماه که تقدیمتون شد، ویژه برنامه ایست بود که تکرار شب گذشته بود، ویژه شب قدر که شنیدید. در خدمت شما هستیم همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو. میان برنامه ای رو بشنوید با عنوان نه به نقطه جوش.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی از
قد سر خوش روی الهی مراقبم باش.
بسم الله الرحمن الرحیم. جیلا مرادی هستم، کارشناس ارشد تعلیم تربیت. گاهی اوقات حرفای دیگران ما رو خشمگین میکنه و باعث میشه رفتاری از خودمون نشون بدیم که رفتار مناسبی نیستش. ببینیم چه کار میشه کرد و چه برخوردی مناسب تره که باعث میشه هم خودمون احساس لذتی بکنیم و همین که دیگران از برخورد ما احساس بدتری بهشون دست ند. خب مسلماً ما وقتی از حرف دیگران ناراحت میشیم که این حرف انعکاس منفی داره، یعنی میتونیم بگیم تلبیه هم به نوعی توی حرفها دارن ما رو مورد توهین یا تحقیر قرار میدن. خب در چنین مواقعی چیکار میشه کرد؟ گاهی اوقات بعضی از افراد هیچ عکس العملی نشون نمیدن و ترجیح میدن که بگذرن از اون فردی که اونا رو مورد توهین و تحقیر قرار داده. گاهی اوقات افراد نه تنها کوتاه نمیان، بلکه دقیقاً یک واکنش خصمانه‌ای در مقابل اون فرد توهین کننده از خودشون نشون میدن. اما ببینیم راه درست چیه؟ راه درست برخورد کردن یا نکردن؟ جواب اولیه خیلی ها ممکنه بگن برخورد نکردن، ولی برعکس، ما باید برخورد کنیم. چرا؟ چون وقتی که ما مورد هجوم کسی قرار میگیریم و احساس توهین و تحقیر میکنیم، این توهین و تحقیر مسلماً در ما عواقب درونی خواهد گذاشت و خودش تبدیل میشه به نوعی خشم نهفته در خود فرد. پس لازمه که این خشم تخلیه بشه. برخوردمون چی باید باشه؟ اولاً اینکه اگر بخوایم ما برخورد کنیم در مقابل هر چیزی که ما دچار خشم و عدم تعادل میشیم، یک ایست باید بدیم، خیلی در حقیقت تند برخورد نکنیم و اجازه بدیم که فرد مقابلی که با کلام بدی ما رو از خودش در حقیقت رنجونده و موجب رنجش ما شده، یه مقدار خشمش فرو بشینه. بعد اگر مقصر بودیم تو اون ماجرا، مثل همون مثالی که زدیم که تنمون خورده به کسی به قصر غیر عمدی، باید ازش عذرخواهی کنیم و تذکر بدیم که اصلا عمدی در بین نبوده. خب این مسلمان رابطه این روشه، به دلیل اینکه هم خودمون برخورد کردیم و همین که طرف مقابل تکرار نمیکنه رفتارشو و احساس آرامش بیشتری میکنه، یعنی به نوعی خشم خودشو میتونه کنترل کنه.
مشغول صحبت بودیم و از این میگفت که میذاره یه شهر دیگه درس بخونه. از بچگی با هم بزرگ شده بودیم و خلقشو میشناختم. خیلی آدم موقعیت‌های جدید نبود. به قول خودش دوست داشت همه چی یه جوری باشه که بتونه حدس بزنه و از پسش بر بیاد. هی قر میزد که نه نمیتونم برم، من چه میدونم چی جلو رام سبز میشه آخه. چی میخواد بیاد تش؟ آخر بهش گفتم جنگ که نمیری انقدر ترس برات داشته. داری میری یه شهر دیگه درس بخونی، هزار نفر رفتن تو هم یکیش، بعدم عقلتو جا نمیذاری که اونم ببر. اگرم یه وقت موقعیت جدیدی پیش اومد ازش استفاده میکنی، آکبن نگهش ندار. مگه آدما همه چیو از شکم مادرشون یاد گرفتن؟ همه چی از اولش جدیده، کم کم یاد میگیری. تو هم لطفا از شناخت جهان بیرون از لاک خودت نترس. به تعداد چیزای بدی که ازشون میترسی چیزای خوبم هست، حتی بیشتر.